شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 خدمتتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم و 7 ساله میخوام بهتون زنگ بزنم ولی هیچ وقت جرأتش رو پیدا نکردم. من 7 سال ازدواج کردم. من 36 سالمه، همسرم 32 سالشه، همسر من بچه پنجمه و بعد از 4 تا دختر اومده. من هم 3 تا دختریم که من بچه دومم، که ما خیلی هم زمان آشناییمون خیلی نبوده. من توی کارخونه کار میکردم که ایشون هم مثلا 1 سال به قول یکی از اون همکاراش مثلا عاشق من بوده و خلاصه طوری شد که ما با هم دوست شدیم. بعد از 2 ماه من رفتم هند درس بخونم، نتونستم از دلتنگی زیاد برگشتم. بعد دیگه بعد از 3-4 ماه ما عقد کردیم و توی این مدت همینطوری من از 1 سال بعد از ازدواجم مشکل سکس رو داشتم. یعنی من تمایل شدید داشتم و این آقا خیر.
نه، مقصودتون از خیر یعنی چی عزیز؟
یعنی که من تمایل داشتم مثلا حداقل هفته 2 بار یا 1 بار این اتفاق بیفته و این آقا اینطوری نبود.
یعنی اصلا اینطوری نبود من... آخه بگید ایشون چه اندازه رابطه جنسی رو میخواستن؟
ایشون مثلا اون اوایل 2 هفته 1 بار، 3 هفته 1 بار، الان مثلا طوری شده که حالا الان داستان رو براتون میگم که از فکر میکنم 5 ماهه که این اتفاق نیفتاده.
خب بگن چی اگر بهشون بگید که ما رابطه جنسیمون کمه، به شما حرفشون چیه؟
ما یعنی من بهترین سکسولوژیست تهران رو انتخاب کردم که اون حتی تست، چون که گوش میکنم شما رو، تستوسترون هم آزمایش دادیم، همه چی اوکی بود. حرفش به من اینه که الان خستم، الان حوصله ندارم، الان وقت مناسبی نیست، الان تو مودش نیستم. و این اواخر که به من میگفت تو اصلا اشتباه کردی منو بردی دکتر، من تمایل به تو ندارم، به هر علتی با تو راحت نیستم. و هیچی آقای دکتر، جریان به اونجا رسید که مثلا اصلا به یه جایی رسید که بهمن ماه سال پیش که من احساس کردم که دیگه هپی نیستم و هیچ حسی هم از این آقا نمیگیرم. یه آقای خشمگین، طلبکار، ناراضی، یعنی قشنگ، و یه ذره شخصیت وسواسی هم داره. مثلا من یه تیکه یه چیزی میدیدم رو زمین انگار فاجعه اتفاق میفته و اصلا کلا تو اون رابطه هم آدم وسواسی هست. مثلا ما اصلا، حالا نمیدونم درسته بگم یا نه، ما اصلا این آقا به بزرگ حساسیت داشت، یعنی ما فرنچ کیس اصلا نداشتیم. و بهمن ما من یه عملیات انتحاری کردم که گفتم که من دیگه نمیتونم زندگی کنم، تو باید این خونه رو ترک بکنی. و بماند آقای دکتر، درآمد من موقعیت شغلی اینطوریه که من برای خودم یه شغلی دارم که مثلا بدون اغراق 6 برابر بیشتر از اون یه کارمند ساده ایه و من تمام ساپورت رو تو این مدت انجام دادم و به قول این آقا که میگه تو هیچ ساپورتی نکردی، کما اینکه من همه نوع ساپورت مالی رو انجام دادم و این همیشه باید بهترین چیزها رو براش فراهم میشد که نقش مادر، قشنگ مادر، که من گفتم شما برو، باید بری و اینا. بعد دیگه نهایت حتی من طول پیش خونه این آقا رو هم دادم و رفت یک سویت رو واسه خودش اجاره کرد و مثلا یه سود 3-4 ماه من تنها تو اون خونه که اجاره کرده بودیم دارم زندگی میکنم. اما الان پشیمون شدم، یعنی الان به یه جایی رسیده که مثلا اسمس میدم که بیا برگردیم.
شما پشیمون شدی؟
جان؟
شما پشیمون شدی؟
من پشیمون شدم، این احساس میکنم که حالا زندگیمو میکردم دیگه.
کدوم زندگی رو میکردی شما؟
نمیتونم آقای دکتر.
نه حالتون خوب نیست. شما چقدر زشت و بدی؟
یه بار دیگه بگین.
گفتم مگر گفتم چقدر شما زشت و بدید که به درد هیچ کس نمیخون.
بعد جالبه که از نظر همه آدم ها من بسیار دختر توانا، زرنگ، فعال، پر انرژی.
من راجع اون حرف نزدم، من فقط راجع به ظاهر و زیبایی حرف زدم عزیز.
من فوق‌العاده خوبم، خیلی پرفکتم.
خب پس
ولی احساس میکنم که حالا حالم شاید خوب نیست، ولی احساس میکنم که این آقا رو دوست دارم هنوز.
چیش رو دوست داری؟ نه دیگه کپاک دیوونه ای. چیش رو دوست داری؟
خوشیشه.
چی فرمودی؟
قیافش رو دوست دارم.
قیافه ای که شما چرا یه عکس ایشون رو اونجا نمیذاری؟ نه حالتون بد جوری بده. من یه آدمی رو خوشم میاد خوشتیپه، اون اصلا من تمایل نه رابطه جنسی هم باش ندارم، ولی خوشتیپه. میخوای چیکار کنم؟ میخوای به مردم نشونش بدی؟
بله آقای دکتر، همه چی خودم گول میزنم میگم عیب نداره، درست میشه، ماهی یه بارم اشکال نداره. مثلا من الان تمایل شدید به داشتن یه فرزند دارم و مثلا این آقا میگه که مثلا اون موقع که هم بحث میشد میگفت که یا دختر یا طلاق، تازه اگر قرار باشه بچه به وجود بیاد.
نفهمیدم یا دختر یا طلاق یعنی چی؟
یعنی که یا دختر به دنیا میاریم یا طلاق.
ایشون دختر
یعنی
میخواست؟
بله.
ایشون چون
اگر این اتفاق بیفته،
یعنی ایشون چون چهار تا خواهر با من، از شما دوتاییتون حالتون خوب نیست عزیزم، همه تون به هم ریختی. ایشون بعد از چهار تا خواهر آمده، چهار تا دختر بودن، بعد ایشون آمده حالا دنبال دختره، بعدم یه همچین آدمی چون با اون چهار تا دختر بزرگ شده که باید ماجراهای عجیب و غریب باشه، کششی نداره. حالا شما در حدی که میدونید قبل از ازدواج با شما رابطه جنسی با کسی داشته؟
بله داشته و میگه من هیچ مشکلی نداشتم. این رو به سکسولوژیستمون گفت، گفت من هیچ مشکلی نداشتم.
آقا ایشون که راست و دروغش که معلوم نیست چی میگه. شما میگید من بله. پولای خرج و زندگی رو من میدادم، گفته تو هیچی ندادی. درباره این به چیش میشه اطمینان کرد؟ حالا تو این مدتی که رفته فکر کنین چیکار کرده؟
آقا دوست نشدم.
گفتم تو این مدتی که از شما دور بوده آیا فکر کنین با کسی رابطه داشته؟
من آخرین باری که توی این خونه بودیم یه اسمس دیدم که بعد این مدت ماهی با اسمس و مثلا بعضی موقع هم دیگر رو میبینیم در هستیم همینطوری بیرون، میگه نه من فقط در حد اسمس. یعنی فکر میکنم اصلا این نمیدونم حالا اصطلاحش این کاره نیست. احساس من اینه که با یکی صحبت میکنه، از یکی خط میگیره، ولی نمیدونم واقعیتش نمیدونم.
حالا به من بگید آیا احتمال داره ایشون هم جنسگرا باشه؟
تو ذهنم هست آقای دکتر، مثلا یه تمایلات رو میبینم که مثلا ما بعد از سه ماه که یه مهمونی دعوت شدیم دو سه هفته پیش، مثلا دوستش رو خیلی راحت بغل، یعنی این حس رو نه تنها من، بعضی از دوستای خودم هم دارن. من فکر میکنم یه تا یه حدی شک کردم.
نه احتمالش هست، ولی عزیز من این که شما دوستش دارید چون خوش قیافه از حالتون خیلی 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 بده. میدونید مثل این که من اصلا تعجب میکنم شما این حرف دیگه میذارید میفهمیدم، ولی این دیگه اصلا شاهکار بود. اگه بگم با 23 هزار نفر صحبت کردم، آدمی که حرفای عجیب و غریب بزنه شنیدم، اما تو این مایه به این شدت نشنیده بودم.
من ترس از قضاوتم خیلی زیاده، یعنی میگم چون من همیشه زندگیم مثلا دوی سیستم خاصی بوده، طلاق برام یعنی تابو وحشتناکه، بعد هی میگم درست میشه درست،
درست
من همش احساس دارم مثلا من دارم اشتباه میکنم چون یه پسر محجوبه، یعنی مثلا همه میگن
عزیز من
پسر خوبیه.
مثلا نمیفهمم شما چی میگی. به خدا من نمیدونم چون شهر چه خبره، بندم خانم همه بدنم درست رگ قلبم گرفته مردم. مسئله اون چیزی که خرابه مسئله است، پسر محجوب است همه میگوین، خب همه بردارن ببرنش، به شما چه؟ خیلی عجیبه عزیز، چی میگید شما؟ یه آدمی است که
حالا
توانایی مالی نداره، تمایل جنسی به شما نداره. ازدواج یعنی رابطه جنسی، زن و شوهری یعنی برخورد دو تا وجود، دو تا بدن با هم، بعد همه چیزهای دیگه. اول اینه، شما اینو اصلا ندارید، بعد بچه میخواید، بعد دلتون تنگ شده برای که ایشون خوش قیافه است، بعد ایشون خشمگین، طلبکار، ناراضیه، ایشون دروغگوه، ایشون بابا ای والا اون حرفا رو به شما میزنه، بعد رفته، شما گفتید برو رفته،
بعد میگه الان چون تو گفتی برو الان دوباره میگی برگرد، چرا همش حرف تو باشه؟ بازم این زندگی شد مثل قبل که تو هیچ، بعد همش آقای دوستی این انگشت اشاره سمت منه، تو هیچ تغییر نکردی، تو فلان، این همه چی در نهایت من مقصرم.
خب من نمیدونم عزیز، خیلی شما اگر راجب دادگاه صحبت میکنید، یه دادگاه منصفی بر اساس قواعدی شما رو گناهکار میدونه، مقصر میدونه، بله، ولی من شما رو مقصر بدونم، چرا من مقصرم؟ خب هستم که هستم، برو دنبال کاره. بلاوه شما که دارید این حرفا رو به من میزنید، اگر چنینه، من مطمئنم همه شنوندگان ما تو مبهوت موندن، اصلا شما چی میگید؟ بعدم بی داستان که درست میشه، چی درست میشه؟ برای چی درست میشه؟ کی به شما همچی حرفی زده؟ از کجا آمده درست میشه؟ من دوستش دارم چون قیافش رو چی عزیز؟
این شخصیت ساپورتی و منم مشکل داره، یعنی من اصلا نمیتونم با یه آدمی که منو ساپورت کنه زندگی کنم، یعنی من اصلا از اول انگار به دنیا اومدم برای این ساپورت کردم.
نه نگران نباشید، من الان مطمئنم رو خط رادیو هزار تا خواستگار خوب دارید شما، اما میگیرن میخوابن میگن تو هر کاری میخوای بکن. و علت این که شما نمیخواید کسی بهتون کمک بکنه این است که خودتون رو با ارزش نمیدونید. من همیشه عرض کردم آدم سالم احتیاجات خودش رو برآورده میکنه، آدم سالمتر بعد از اینکه احتیاجات خودش رو برآورده کرد احتیاجات دیگران رو برآورده میکنه، و سالمترین کسی است که علاوه بر اینکه احتیاجات خودش رو برآورده میکنه احتیاجات دیگران رو برآورده میکنه، اجازه میده و از دیگران میخواد که احتیاجات او رو هم دیگران برآورده کنه. ما اینا رو میشناسیم، این که شما دلتون نمیخواد کسی، ما این دفعه تصمیم گرفتید اگر ایشون ای بس و هم جنس گراست، شما که ماشاءالله مرد از آب در اومدی.
بله، حالا آقا دکتر پیشنهادتون این پیشنهادتون این هست که
پیشنهاد من این هست که خول بازی بسته.
بله،
در یه مقدار واقع بینانه شما یه روانشناس خانم پیدا کنید لطفا.
و من تو این سه ماه بهترین یعنی چهار تا روانشناسی که و همه هم به من میگن تو حالت خوب نیست و تمومش کنین رابطه، یعنی قاطعه، یعنی اون آخرین خواهد.
حالا ممکنه من بگید از برای چی اومده رو خط؟ چهار تا روانشناس به شما
اوکی نهایی و بعد از شما میگرفتم و خیلی وقته که میخوام بهتون زنگ بزنم.
حالتون حالا دیگه معلوم شد حالتون خیلی بدتر از اونی که من فکر. من چی کارم خانم؟ نه یه ذره واقع بین باشید، در دنیای ذهن و خیال و توهم و تصور قدم نزنید. هر کدوم از اون روانشناسا که خوبن رو نگه دارید، یکی دو سالی با اونا کار کنید، حالتون خوب بشه، مواظب خودتونم باشید، خودی هم
باشه،
قیافه‌ای که به درد آمادگی رابطه جنسی نداره همون نبودم نبوده. برای خوشحالم با تون صحبت کردم،
خیلی ممنون. منم همینطور، خدا نگهدار. خدا
نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشی.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
پیش از هر چیز تشکر میکنم نه تنها از برنامه های خوب رازها و نیازها، بلکه از رادیوی خوبتون با مدیریت بسیار عالی و درخشانی که توی همه برنامه های اون دارید. جدن به سهم خودم تشکر میکنم. عرض کنم آقای دکتر، من مسئله اصلیم به جای مهاجرت هم هست و من یه فشرده ای رو میگم برای اینکه وقت برنامه رو نگیرم. به هر سوال و پرسشی بود خوشحال میشم شما بفرمایید. من یک سن 42 ساله هستم که در واقع 7 سال پیش از همسرم جدا شدم. البته این طلاق اولش ناخواسته بود، ولی به هر حال من تن بهش دادم و خوشبختانه بعد احساس کردم که بال و پر در آوردم. دختر من اون موقع 3 سالش بود و الان 11 سال و چند روزشه. دختر من در کانادا متولد شده بود. من طی سالهای یعنی به ایران که برگشتم ما یک فایل مهاجرت باز کردیم برای کانادا که اون موقع من متقاضی اصلی پرونده بودم. پس از اینکه ما جدا شدیم وکیل من گفت باید همسر سابقم از فایل بره بیرون. بعد از 2-3 سال ایشون از فایل خارج شد، ولی متاسفانه چیزی قریب 8 سال و 9 سال این پرونده طول کشید. طوری که من بهتون بگم تو این سالها من انقدر در واقع رشد کردم و حالا مثل همیشه موفق و موفق تر بودم. من تو این سالها در واقع ادامه تحصیل دادم، عضو هیئت علمی دانشگاه شدم و حالا بعد از 13 سال تدریس، بعد اینم بگم بکراند من گرافیک و نقاشی هستش، بعد دکترای پژوهش هنر خوندم. درست در واقع آستانه فارغ التحصیلی دکترام این پرونده به من یه ایمیل دادن که کار شما انجام شده و بدون مصاحبه کار مدیکالتون رو انجام بدیم. و من احساس میکنم یه بیقراری از در زندگی من یک سال و نیم پیش شروع شد. و من می 2016 برای اینکه فقط یه سری بزنم به کانادا و ببینم اصلا اینجا جای من هست و بچه من چجوری میتونه دوری از پدرش رو و عزیزانمون رو در واقع تحمل بکنه. اینم بگم که با پدرش رابطه خوبی داشت، هفته 24 ساعت پدرش رو میدید و خیلی من سعی کردم که این رابطه حالا با تنش‌هایی که این مقداری وجود داشت بعد از جدایی جوری باشه که دختر من پدرش رو همیشه دوست داشته باشه و خوشبختانه موفقم بودم. برخلاف تصور من وقتی که اومدم اینجا توی 2-3 ماه دیدم که این به شدت از اینجا خوشش اومده و اصلا بیتاب پدرش نیست و حتی خب چون بچه‌ای که خیلی سر و زبون داره و تخیل زیادی داره، با استعداد نقاشی میکنه، شعر مینویسه، به همه میگفت که من کانادا رو برای زندگی دوست دارم و ایران رو فقط برای مسافرت. اون تا با زمستون سخت و بلندی که ما داشتیم و بعد از گذشتن یک سال و در واقع 3 ماه الان دقیقا از نوروز امسال به این طرف، من میبینم که این همینجور هی داره به من اصرار میکنه مامان برگردیم و این شادابی و شکوفاییش داره کم کم از بین میره. این یه مسئله است. من میگم مسئله من ابعاد زیادی داره.
حالا بذار من از همینجا ازتون صبر کنین عزیز. برای که یه چنین، اولا من تعجب آور برام نبود یه دختری وقتی که از خانواده جدا میشه اونم تو این سن و سال فکر کنه واقعا خیلی چیزا رو از دست داده. اینه که از کانادا خوشش اومده به نظر من عادیست، اما تعجب من الان اینه که بعد از این مدت چرا حالا با کانادا سر سازگاری نداره. فکر میکنید یکی دو سه دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید چون من خودم خیلی تحلیل میکنم و با خودم خیلی خودم مرور میکنم، من فکر میکنم که دلایل اصلی و پنهانی که شاید اون بروز نمیده اینه که من شاد نیستم. یعنی من یه آدمی که زندگی بسیار اکتیوی داشتم، توی دانشگاه خیلی مؤثر بودم، توی NGO فعال بودم و اصلا پدر شناخته شده تو جامعه هنری بودم، اومدم اینجا احساس رضایت و در واقع از خودم خیلی کم شده و احساس میکنم که به خصوص تو رشته که من در واقع دکترا خوندم به علوم انسانی و هیومانیتیز بیشتر نزدیکه، احساس میکنم امیدی به پیشرفت این جامعه نخواهم داشت. یعنی فکر میکنم با فرهنگ و زبان رشته من خیلی پیوند نزدیکی داره. فکر میکنم شاید بچه ها آینه ما هستن، شاید به طور ناخودآگاه من مادر شادی نیستم. اون البته میگم این چیزی که خیلی من مطمئن توش نیستم، یکی از دلایلی که فکر میکنم. یه دلیل دیگه این که خب من تو ایران زندگی که برای دخترم ساخته بودم، من از 7 سال پیش با برنامه های شما آشنایی داشتم، دوستاش تو زندگی خیلی زیاد بودن. یعنی تو بچه های فامیل، تو دوستای مدرسه، حتی مدرسه که کلاس اول دبستان درس خونده بود، نقطه دور شهر بود منزل دوستش، من حداقل هفته یک روز براش برنامه میذاشتم و این زندگی خیلی شادی با دوستاش داشت. ولی اینجا احساس میکنم که من با تمام تلاشی که کردم که خب ماشینی بگیرم و خونه تهیه بکنم، ولی احساس میکنم که اون دسترسی اینجا نیست. یعنی من اینجا مشغول تامین نیازهای اولیه زندگی هستم، به دلیل اینکه خودتون میدونید مهاجرت کار بسیار سختیه. یکی دوستاشن، یعنی من احساس میکنم شاد نیست و من نمیتونم با کلاس و آموزش این بچه رو سرگرم کنم به دلیل اینکه فوق العاده مقاومت داره در برابر کلاس.
شما
زحمت بله.
شما توی این مدت 14 ماهی که هستید به چیزی نزدیکی، نگر اشتباه نمی کنم، ایران که نرفتید؟
من 1.5 ماه مجبور بودم برگردم ایران به خاطر یه سری کارهای حقوقی که باید انجام می دادم، یک مرخصی رسمی که باید می گرفتم چون من شغلم رو از دست ندادم اونجا و ما با هم رفتیم ایران.
کی بودی؟
دختر من با من بود، من منزل خودم بودم. یعنی من تا روز آخر منزلمو داشتم، بعد در واقع منزل رو اجاره دادم و اومدم. منتها خب توی این مدت دوستاشو می دید، من همون مطابق برنامه گذاشتم که در ایران بودم، وقتی که کار داشتم مثلا اونو جایی نمیذاشتم که فقط نگهداری بشه، میرفت مثلا با دوستاش بود، از پیش برنامه میذاشتم براش که اونم برنامه‌ای برای خودش داشته باشه. و پدرش داشتم خیلی کم دید، یعنی همون هفته 24 ساعت. من خیلی تمایل داشتم بیشتر پدرش رو ببینه، ولی خب ایشون هم گرفتار بودن و زندگیشون یه نظم به خصوصی داشت، همون هفته یک بار پدرش رو بیشتر نمی‌دید.
نه حالا سوال من این است که آخر این بار سفری که میگید چند ماه قبل؟
من اواسط ژانویه برگشتم، یعنی من آخر دسامبر رفتم و اواسط ژانویه، دقیقاً 45 روز.
پدرش که ازدواج نکرده؟
پدرشون ازدواج نکردن، ولی خب به هر حال در واقع تنها نیستن و اونم یه داستانی داره که
همون چون ببینید اون برخی از اوقات هم دلیل گریز هم دلیل برگشت دخترتون تو این سن و سال میتونه بشه. حالا برگردیم سراغ موضوع. اگر شما الان به دخترتون بگید که من تصمیم گرفتم فعلا برگردیم ایران تا زمانی که دلمون خواست باشیم، اگر خواستیم میتونیم برگردیم، فکر کنید پاسخش به شما چیه؟
آقای دکتر، من میتونم بگم 3 هفته پیش اینو به اصرار به من در واقع گفت که من مامان حتی حاضرم ما برگردیم ایران. گفتم ما یه پلانی داریم، من باید در واقع اینجا سیتیزن بشم، خب یکم باید بیشتر تحمل بکنیم. گفتم بریم اونجا، اونجا هم یه سری سختی ها داره. گفت نه من حاضرم با همه سختیاش، من حاضرم برگردم اونجا. و امروز دوباره به من برگشت گفت ما فکراتو کردی، چون من منتظر جوابی از دانشگاه بودم برای اینکه اپلای کرده بودم اینجا هم در واقع پی اچ دی بگیرم، و خب الان جواب امیدوار کننده است، یعنی تحت شرایطی من اینجا هم پذیرش گرفتم. ولی این هر روز به من یه یادآوری میکنه که
من دو تا سوال ازتون دارم. سوال اول این است که اگر بخواید درس بخونید مدتش چه مدتی خواهد؟
4 ساله. حداقل 4 سال.
سال دوم، برای اینکه شما سیتیزن کانادا بشید چه مدت دیگه هنوز باید بمونید؟
من الان ظاهرا 2 سال، ولی خب همین امروز هم من با چند تا وکیل صحبت کردم، روز به روز دارن شرایط سیتیزن رو پیچیده تر میکنن و حداقل 2 سال دیگه باید بمونم. یکی از مسائلی هم که یه مقدار اذیتم میکنه اینه که مبادا من توی ایران در واقع کارم از دست بدم، در اینکه خب اون موقع که بودم خیلی به چشمم نمی آمد، ولی واقعا زندگی راحتی داشتم از نظر
من. دلیلی برای موندنتون در کانادا نمی بینم. به نظر من شما یه چیز مشخص برجسته‌ای به شما رو به کانادا وصل کنه ندارید. اگر توی رشته های خاصی بودید که هم پیشرفت های علمی از اونجا چیزی میاموختید، هم بعدن به هر حال نقشی که ایفا میکردید، و یا اصولا کسی بودید که ناراحت و ناراضی از شرایط زندگی خودتون در ایران بودید، با حالا از سر ناچاری مثل بسیاری که مهاجرت در حقیقت تحمیدی رو قبول کردن، آره، ولی شمایی که آزادی و عمل دارید، ماجرای اینکه شهروند کانادا بشید اهمیت و ارزش خاصی نداره. علاوه این وضعیتی که ماجرای این شهروندی ها رو در امریکا و کانادا و جای دیگه مهم کرده به نظر من بسیار گذراست، با تغییراتی که در سطح جهانی داره صورت میگیره و این دهکده جهانی بدون تردید مرزهاش یه جور دیگه خواهد شد. و بعدم فکر این که شاید دخترتون رفته دوره لیسانس و اینا شد مثلا کانادا شاید براش بهتر باشه، که توش کاملا شک دارم. اینکه من دلیلی برای ماندنتون در کانادا نمیبینم.
بله خیلی متشکرم. برای اینکه یکی از فکرهایی که خودم با خودم دارم اینه که اگر من این 2 سال رو هم تحمل کنم، احساس میکنم مثل همون گلی که میگه شما وقتی جا به جاش میکنی از تو خاک درش میاری، خب این بچه اینجا در واقع دلبسته میشه و بعد جدا کردنش از اینجا سخت خواهد بود. یعنی نمیدونم آیا من
بسته اونقدر نبود به دخترتون. اگر باید پیوند میخورد باید این اتفاق میافتاد، چراییشون نمیدونم، برای من یک دو توضیح داد. ببینید برخی از اوقات عزیز بچه های تو این سن و سال اصلا دلیلشون یه چیز دیگه است، چون من باشون کار کردم، دلیلش این که رنگ موی من مشکیه و پوست من چنیه، به همین سادگی. و این سبب میشه، یا مثلا من دختر خانمی داشتم که یه مقدار موهای بدنش و پاش اصلا مسئله اصلی زندگیش بود، بنابراین وقتی که می رفتن تو این بستا رختکن ها و اینها، نگاه بچه ها، اونم بچه هایی که تو این سن و سال، حالا البته دخترتون از اون سن گوشه ولی زر سن های کمتر، همه کار رو به مسخرگی می گیرن و بچه ها به هم می ریزن. بنابراین اگر دخترتون ترجیحش اینه که بره ایران، شما راهی ایران بشید. دلیلی نداره که الان ماجرای کانادا رو هم به همش بزنید، برای اینکه شما یه سفر چند ماهه رو میتونید بکنید. اگر تغییراتی اتفاقاتی به هر حال به هر شکل و فرمی افتاد میتونید تجدید نظری بکنید. بله با توجه به توان و امکاناتی که دارید و سابقه ای که دارید من فکر نمی کنم اگر ضرورتی پیدا کرد مشکلی داشته باشید که بخواید کانادا یا جای دیگه برید، ولی دلیلی برای ماندن شما در اونجا نمیدونم. دختر رو از پدرش دور کردید، از خانواده و فامیل دور کردید، از فرهنگش، دختر تنهایی، پدر مادر از هم جدا شدن، ببریدش بله. از حرفاتون هم پیداست رفتید منطقه سردسیر کانادا، نه ونکوور، احتمالاً تورنتو و جاهایی از این
قبیل. تورنتو هستم بله.
اینا همه دست به دست هم میده و شرایطی رو فراهم میکنه که شما جایی برای موندن ندارید عزیز. بعدم خودتون هنوز 50 سال زندگی جلوتونه و دلیلی نداره که یه جوری خودتون رو به انزوا بکشید و دلخوش به یه رشد درونی داخلی علمی یا فرض کنین هنری بکنید که بعدن برای جلوه دادنش شاید خیلی بازار آزادی وجود نداشت باشه، بلکه بازار پرآزاریست. نه من چیزی نمیبینم در این اقامت در کانادا عزیز.
خیلی ممنونم. من میتونم پرسشی در همین رابطه هم بپرسم؟
لطفاً.
ببینید آقای دکتر، این مسئله که اشاره کردید که شاید مثلا مشکلاتی از قبیله، حالا مثال زدین شما موهای بدنش و اینا، دختر من وقتی به دنیا آمد خب قدش خیلی بلند بود و همیشه هم از قد بلندی خودش یه مقداری نه مشخص ولی اینجا اونجا میدیدم که شکایت میکنه و این تو 9 سالگی بالغ شد، یعنی قبل از اینکه 9 سالش جشن تولد 9 سالگیش برسه این 3 ماه زودتر بالغ شد و من از یک سال پیش دکتر قدرت میبردم اینو و پیش بینی کرده بود. الان تقریبا با وجود اینکه من قد خودم بلنده شاید بگم 3-4 سانتی از من کوتاه‌تره، یعنی کلاس پنجم دبستان اینجا از همه بچهای کلاس قدش بلندتره و من نمیدونم، با اینکه خیلی کامیونیکیشنش خوبه، زبان انگلیسی رو خوب صحبت میکنه و قبلا انگلیسی میخون، ولی خب یه جور سادگی یه جور کندی درش هست که من البته خودم مشکوک به، یعنی فکر میکنم شاید مشکل ADD داشته باشه. بعد از دکتر خواستم باش مشورت کردم، فرمی رو به من داد، اون پرسش ها رو جواب دادم، گفتش که خب نه اگر تو این جواب ها اون در حدی نیست که من شما رو پیش سایکولوژیست بفرستم یا بخوام معاینه بعدی انجام میشه، ولی یک جور کندی داره که من خب خیلی تو فشار قرارش نمیدم.
قصدتون ببخشید کندی فیزیکی کمی به خاطر قد بلند ممکن؟
البته من خودم در بچگی این حالتو داشتم آقای دکتر، ولی من یکی از خوش‌شانسیام بود که وقتی 16 سالم بود من خیلی منزوی بودم و توی خانواده پرجمعیت به دنیا اومدم، اون تو خوشبختانه با آشنایی با یه مشاور و در واقع جلسات درمانی من خیلی بهتر شدم، یعنی اصلا فکر می‌کنم زندگی من از همونجا رو به تغییر داشت و حتی علاقه به ورزش که من اصلا همیشه میترسیدم از ورزش و فراری بودم، من فکر میکنم خیلی برعکس شد و این حالت ها یه وقتی تو دخترم میبینم و یه زمینه های استراب و افسردگی خب پدرشون دارن به صورت مشخص که فکر میکنم تو دختر من هم هست و من واقعا سعی میکنم تا جایی که در توانم هست کمک باشم، اذیتش نکنم، ولی اون اشارهی که شما کردین من فکر میکنم درسته در مورد این که یه دلایل دیگه هم داشته باشه که پس شما هم میفرمایید بله. که برگشته به ایران بهترین آنشه.
البته من بگم عزیز این دلایلی که احتمالاً برای کانادا مطرحه شاید در ایران نباشه، ولی اصولاً دخترتون به دلیل اشاره که راجب قد بلندش کردید و بعد به دلیل فرزند تک و ماجراهی که بود تو ایران هم ممکنه موضوعی پیدا کنه، ضمناً اشاره به جنبه افسردگی پدرش و یا خانواده میتونه کمی ناراضی باشه از همه جا، یعنی اینو میخوام بهش توجه داشته باشید که نارضایتیش از کانادا به معنی بعدن راضی بودنش در ایران یا برعکس نیست، یعنی شما اصولاً کمی با یه دختر ناراضی میتونید روبرو باشید که نوعی خشمیست که از حالت خفیف افسردگی پیدا میشه و اون شکی هم که شما درباره ADD داشتید ناشی از افسردگی است که پراکندگی ذهن رو یا به هر حال مسائلی از این قبیل رو به وجود بیاره. اما وقتی که به پرسشی که تا حدودی بقیه شرایط رو ثابت نگه میداریم میرسیم که جای شما کجاست، جای شما فعلا ایرانه و نه کانادا، اون چیزیست که اگر انجامش بدید احتمالاً باش راحت تر خواهید بود و دخترتون اگر میخواد به نظر من صبر نکنید و برید و این ماجرا رو تمومش کنید.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر. دنیا ممنون. من مسائل زیادی دارم، وقت شنونده دیگر رو نمیگیرم. انشاءالله توی فرصت دیگه بعد از اینکه برگشتم باز روی خطتون میام.
تمام.
بی نهایت ممنونم. پاینده باشید.
شنگ و نشمن با ما باشید.
Vita Italian restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم‌اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
لس آنجلس، تهران دوم. جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
شنوندگانی گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر آقای هلالی.
خواهشم بفرمایید.
من دیگه تعارفات میذارم کنار و از شما خیلی تشکر میکنم و میرم سر اصل مطلب. من یه دختر دارم 16 سالشه، دو مشکل در مورد ایشون دارم.
ببخشید فرزند دیگه ای هم دارید از
این؟ نه خیر، تک فرزنده. تا 6 ماه پیش من ایشون رو به تنهایی خودم در ایران بزرگ کردم. 6 ماه پیش بنا به خواست خودش، با توجه به اینکه ذهنیت زیاد بدی از پدرش نداشت، هرچند که خیلی سختی کشیده بود از بچگی یادش مونده بود، ولی ایشون تصمیم گرفت که بیاد کانادا. تو پرانتز بگم که دختر در ایران نمیتونه بدون از اجازه پدر بیاد خارج، خودتون میدونید دیگه. و ایشون گفت من میخوام برم پیش پدرم زندگی کنم و یه دختر تیزهوش از مدرسه تیزهوشان با شخصیت آروم، حالا تیزهوش که خودتون بهتر میدین درستی دلقه بشه، ولی به حال دیگه با از مدرسه فرزانگان با شخصیت آروم، بسیار شاد و اهل باله و رقص و خیلی شاد این دختر هست و موفق.
ببخشید بذارید من مطمئن بشم شما رو فهمیدم. دختر شما بعد شما در چه سن دخترتون از همسرتون جدا شدی؟
2.5 سال بود.
شما 2.5 سال قبل جدا شدید ولی دخترتون باش؟
نه 2.5 سال بود میگی.
بسیار، پس 13.5 سال تقریبا شما از همسرتون جدا شدید، ولی توی این مدت دخترتون با شما زندگی میکرد در ایران.
یک دفعه به زور 1 سال پدرش ایشون رو برد پیش خودش و بعد از نظر قانونی که ایشون رو میدادن، متاسفانه من نتونستم تحمل کنم، یعنی بچه‌ام نتونست، چون پدرش خیلی اذیتش میکرد و در 7 تا 8 از 8 تا 9 سالگی من و دخترم باید اینو بگم که ما فرار کردیم و از این شهر به اون شهر بودیم تا موقعی که دخترم شد 9 ساله و اجازه پیدا کرد که بگه میخوام با مادرم باشم. 1.5 سال ما فرار کردیم و 1 سال دختر من مدرسه هم حتی نرفت.
کجا فرار؟
ایران. در ایران در تمام شهرهای ایران فرار میکردیم و پدرشون حتی ما رو گرفت و ما رو در بازداشتگاه هم انداختن دوتایی با هم، گفتن باید از هم جدا شید، ولی ما با اینها که زندان رفتیم باز هم از هم جدا نشدیم. این رو هم باید بگم که خانم اسدی یا نباید اسم ببرم، تمام خانوم ها و آقایونی که در دادگاه بودن به ما حق میدادن، از این بر خودشون ما رو فرار میدادن، از این بر مجبور بودن به ایشون حکم بدن و ایشون بیاد ما رو دستگیر کنه و پوست ما کنده شد به همین راحتی تا 9 سالگی. از دخترم از 9 سالگی با آرامش دیگه زندگی کردیم، پدرش دیگه رها کرد و خرجش هم نداد و خودم دخترم رو با لقی که از ارث پدرم بود و 12 ساعت در روز در تهران کار کردن، دخترم رو به 16 سالگی رسوندم و در هر شرایطی که بفهمه بهترین کلاس‌های آزاد و غیر درسی و درسی دخترم رو با مدارک خوب گذاشتم و شاد هم بودیم، چون من خودم اصلا کلن اهل کوهنوردی و ارزش نام بودم. اینا رو میگم نه برای اینکه خودم رو یک قهرمان نشون بدم که متهم شدم اصلا به این حرف، متاسفانه، ولی خب اگه یه نفر این کار رو انجام نده که میگن خب رفت دنبال خوشگذرانی شد. من تا 40 سالگی ازدواج نکردم آقای دکتر، آسون نیستش، فقط بخاطر اینکه دخترم بالا سرش هر کسی نیاد، با شرایط اجتماعی تهران و کاری که نداشتم، یعنی در شرکت خصوصی کار میکردم، نه اینکه استخدام جایی باشم با خیال راحت، و تمام طولمو دو تا آپارتمانی که پدر برام گذاشته بود فروختم به دخترم رو فقط.
خب بعدن 6 ماه قبل دخترتون تصمیم گرفت بره پرو پدر؟
نه 6 ماه پیش، نه 2 سال پیش در کلاس 3 راهنمایی گفتش که من دوست ندارم که اینا به کسی ببینم، چون اینها دروغ میگن و من نمیمونم. اصلا خیلی بعدش اومده بود از این سیستمی که حالا دیگه اطاله کلام میشو کوتاه میکنم و دخترم گفت من میرم پیش پدرم و بعد هم من یه کاری میکنم تو بیای. من گفتم دیگه من نمیام، ولی من در اینجا هستم، میام به تو سر میزنم، ولی مطمئنی میخوای بری؟ اگر بری این مشکلات هست، تمام رو مثل روز که کف دستم میدونستم براش گفتم. وقتی دختر من آمد اونجا، آمد کانادا، قبل از اینکه معذرت میخوام 2 سال پیش وقتی تصمیم گرفت و پدرش کارهای دخترم رو شروع کرد که به استارت کار رو زد، پسر دایی بنده آمدن گفتن 20 سال پیش من خواستگار بودم، حالا دوباره یه جریان پیش رو پدرامون میل داشتم، یه اختلاف سنی کوچیک 13 ساله داشتیم اون زمان، ایشون هم بودش که دمایل نداشت، به هر حال ما با هم برخورد کردیم و دیدیم حالا که من دخترم داره میره کانادا چرا من نرم آمریکا، و پذیرفتم و ازدواج کردم با کسی که واقعا عاشقانه دختر من رو دوست داره و خیلی هم نسبت بهشون غیرت داره.
منو گیجم نکن. دخترتون قبلا رفت کانادا شما ازدواج کرد یا در زمانی که در ایران بود؟
نه خیلی استارت کار کانادا شد، یعنی پروندهش رو داشت آماده میکرد که دیگه چون میخواست بره کانادا، من با اجازه خود دخترم میگم هماهنگی، یعنی منظورم ازدواج کردم و چهار ماه هم ایشون با من و دخترم در تهران زندگی کردن و خیلی با هم خوب بودیم و نگین هم خیلی
صمیمی شد
با پدر
بسام. خب بعد بر دخترتون زودتر رفت کنند یا شما زودتر اومدید؟
بله بله، 6 ماه پیش اول ایشون آمد در کانادا در ژانویه و من 2 ماه پیش آنبار دامی کشم.
پس چرا من نفهمیدم، اگر ماجرا به 2 سال قبل برمیگرده که شادشاری بود، شما چه مدت بعد از ازدواجتون آمدید به کانادا؟
من میتونستم به صورت نامزدی، نه من کانادا نیومدم، من اومدم
به امریکا. چه مدتی بعد
من میتونستم به صورت
پولش
دادم تا موقعی که 1 سال بعد از لحظه که همسر من اقدام برای من کردن تا من وارد امریکا شدم دقیقاً 1 سال و 2 ماه بعد.
پس بنابراین شما ازدواج کردید، چون اومدن به امریکا، بعدن شما به ایشون ملحق شدید. خب حالا چه خبر؟
عمدن این کارو کردم که طول بکشه دخترم اول.
نه متوجه. خب چه خبر؟ الان چه خبر؟
بعد از 4 ماه آروم آروم، من هنوز ترکیه بودم 2 ماه پیش، یعنی قرار نبود اصلا به این صورت بیام، می‌خواستم برگردم ایران با خیال راحت بیام. یه دفعه در ترکیه بودم و دخترم گفت پدرم منو تنها گذاشته، داره میره، نرفته بود. داره میره ایران 3-4 روز دیگه. بعد گفتم جلوشو بگیر، گفت نمیتونم، گفت کار دارم و تو دختر بزرگی هستی، هنوز 16 سالشه و یعنی 17 سالش هم تموم نشده، بعد بمونی. و خلاصه آقای دکتر، من وقت شریف رو به هم دوستان عزیزه که پشت خطن نمیخوام بگیرم بیشتر، پدر میره ایران، دختر من 2 هفته در امریکا در کانادا میمونه و در اونجا تو مدرسم اعلام به یک از دوستانش میگه که من اینقدر ترسیدم شب که میخواستم خودکشی کنم و اسم خودکشی میبره. همونجا این دوست خوب بلافاصله به مدیر اطلاع میده، حتی اونجا میدونی که شوخی هم نیست دیگه، بگنم باید اقدام بشه. مدیر مدرسه پدر تحت فشار از راه دور قرار میده که باید برگردی و تو اون مدت هم به دختره پدر بچه میسپاره بچه رو که باید شما نگه دارید. تو اون مدت من سریعا از ترکیه خودم رو رسوندم آمریکا. وقتی ویزای آمریکا رو گرفتم از فرصت استفاده کردم با همون وسایل 10 روزه که آمده بودم، آمدم آمریکا که اگر موردی برای نگیم پیش بیاد من نزدیکتر باشم. که یه دفعه پدر بچه وقتی که بر میگرده با اجبار، همون روز اول دخترم رو مورد ضرب و شتم قرار میده و حتی گردنش میشینه، اینو میزنه، به دیوار میزنه و کتکش میزنه، همون چیزایی که من خودم هم کشیده بودم در 13-14 سالگی. من 5 تا مدرک پزشکی ازشون داشتم در اون زمان، خشن بود، خیلی خشن بود و این نمیتونه خودش رو کنترل کنه، میزنه دخترم به پلیس رو، خلاصه پلیس میاد جداشون میکنه و میبره شلتر. یعنی من یه دختر تیسوز و خوبه با شخصیت و شاد رو در طی 3-4 ماه از کنار شلتر غمگین، گریه، افسرده و کاملا شخصیتش هم برعکس تحویل گرفتم. حالا فکر کنید که من حالا بدون این ترمز گیرین کارت هم نیمده بود، خودم سریع رسوندم تورنتو، سفرکی ها اجازه دادن من وارد کشورشون بشم بدون حتی ویزا. یعنی 8 شب به من اطلاع داد دکتر، من فردای اون روز اونجا بودم با همسرم، همسرم پا به پای من داره میاد با من همه جا و ما بچه رو گرفتیم، منتظر موندیم تا امتحاناتش رو تموم کنه، همین امتحان آخرش رو و با نمرات خیلی بالا شاید اول شد حتی 97 و فلان اومدیم. در کانادا استاپ کردیم چون مدارک رو ایشون گروگان گرفت و نداد به بچه‌م. دختر من نه پاسپورت داشت، نه با خودت بردی، خودش با پلیس ما نرفتیم، وسایلش از تو خونه آورد بیرون و گفت دیگه نمیخوام بمونم پیشت و نمیمون. ولی تمام این مدت آقای دکتر، یعنی تمام تلفن من اصلا علتش اینه. خیلی خب، حالا این بچه اومده بیرون، شکایتم از پدر نکرد چون اصلا آمادگی روحی نداشت و اومدیم بیرون، رفتیم این شهر دیگه. حالا دختر من از همون اولی که از شلتر آمد با من بسیار بد رفتار میکنه، قهره و اصلا تمام حرفای پدرش رو که بودی گوشش خونده با اینکه بچه نبوده تماما، چون من ترور شخصیت میشم جلوی بچه وقتی که ایشون تنه پدرشه، تکرار میکنه. و الان من اومدم امریکا با همسرم، بچه من در اونجا چون مدارک نداره ما نمیتونیم حتی یه ویزه موقت بگیریم، چون حتی تراول داکیومنت نداره. ما موندیم با هر وکیلی صحبت میکنیم، میگه 6 ماه دیگه کار داره. حالا همسر من با ناراحتی قلبی که داره میگه من همه چی رو ول میکنم و به خاطر ایشون میام کانادا و میمونیم تا کارای ایشون درست بشه و ما برش گردیم بیاریمش امریکا، یا همونجا هم حتی اگه دخترمون، نمیگه دخترت، میگه اگه دخترمون بخواد میمونم تا این حد ایشون فداکاره. ولی آقای دوستا به من میگن که دخترت نمیخواد تو رو ببینه، نه پدرش و نه تو رو، و تو بهتره یه مدتی اینو بذاری تنها باشه پیش ما، دوستانمون میگن بذاری باشه تا هر وقت اون اعلام کرد شما بیان. همسر من و من و حالا این تو فکر میکنیم که ما باید الان در آغوش خودمون قرار بدیم حتی این رد بکنه. سوال من از شما اینه، یه ذره برای این حرفا از شما سوال دارم، میخوام اصلا بپرسم ما چه عکس العملی در مقابل این فرزند باید نشون بدیم؟ به علاوه این که ممکنه دیگه نتونم به سوال دیگه بکنم، خجالت بکشم وقتی پرحرفی کردم، یه سوال دیگه هم اینه که من 3 روزه 4 روزه به این موضوع دارم فکر میکنم که آیا عکس العمل ایشون ممکنه اون انعطافی که پدر هم میدن نشون میداد نسبت به همه و مخصوصا نسبت به پدرش و برادرش نشون میداد، یعنی هر کسی رو که پدر نگین رو دوست داشت پدر نگین باهاش بد بود، آیا ممکنه دختر من اصلا یک عکس العمل ژنتیکه که مثلا اون کسانی که مثلا با مادر من و خانم برادر من و برادر منم حتی بده، یه ذره با همه بده به جز همسر الان من یه ذره میپذیره، با همه ذره عکس العمل اینطوری نشون میده، این میتونه زمینه ژنتیکی داشته باشه؟ و من چگونه باید با این دختر رفتار کنم؟ ما بریم کانادا یا اینو دوبالسیون کنیم در اونجا تو کاراش درست بشه؟ و خشونتش هم کم نیست، یعنی نمیزنه ولی بسیار خشن با من رفتار میکنه. ببخشید که اطاله کلام شد، اگه شما سوالی میفرمایید فهمیدم.
بله آخه ببینید عزیز، داستان رو به گونه ای که شما تعریف میکنید یه گزارشی است که مایلید به صورت یه خبر بدید. شما یه مردی رو برای من توصیف میکنید که آنچنان بد با شما و دخترش برخورد میکرده، کتک میزده، چنین میکرده، چنان میکرده، شما رو رها کرده و رفته، شما یه سال و نیم بچه رو در حالت فرار از این شهر به اون شهر بردید که پدرش دسترسی نداشته باشه و به 9 سالگی میرسه که بر اساس نظر خودش بتونه با شما باشه. بعد یک مرتبه ماجرای این دختر پیدا میشه که میخوام برم پلو بابا.
بله.
و این برای من تعجب آوره.
حق دارید، به خاطر اینکه سری اول که فرار کردیم هفته یک دفعه حتی یه سال پیش پدرش بود. این رو چون میگم سوال بفهمید، برای همین که اگر نقطه‌ای هست ببینید، مسئله این بودش که من نمیخواستم پدرش رو نبینه.
آخه اصلا بحثی نیست،
اما میخواست نگین رو به زور بیاره.
نه آخه ببینید، شما یه دنیای شما خودتون حالا مسائلی دارید. نه اینا درست نیست عزیز. من یک کسی ببینم پدرم شاهد برخورد تند و شدیدش با خودم و مادرم بوده، بعد حالا به یه سنی رسیدم که 16 سالگی است بخوام برم یا 14 سالگی.
شاهد نبود آقای دکتر، بسید فرمیشتون شاهد کتک های من نبود، چون 2.5 سال بود که جدا شده بودیم و فقط من هم هیچ وقت نمی گفتم که با پدر چه مشکلی داریم عزیز. چون خانواده ها خیلی فهمیده.
آخه عزیز من، شما 1.5 سال که سهل یه روز و نیم بچه رو تو مرحله فرار بذارید، بچه از پادر میاد که از پدرش باید بگریزه.
میدونم.
آخه این داستان این که پدرش
ما اگر میدادیم ایشون چون زیر 9 سال بود،
من اصلا بحثم اون نیست سرکار خانم، من که اصلا نمیگم چرا داد، من میگم دخترش نه، دختر شما از شما هم ناراضی بوده، دختر شما از حضور اون آقا هم ناراضی بوده، از ازدواج شما هم ناراضی بوده، فرار کرده رفته. یعنی ببینید برخلاف تصورتون اون دختر همونجا هم گیر و گرفتار بوده و به مسائلیه. حالا بذارید پیام ها رو بشنوید با خاطر اصل ما هم صحبت کنیم. شنگ ارجمند با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهار چوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
آیا در جستجوی وام هستید تا بتوانید خانه ایدالتان را پیدا کنید؟ آیا احتیاج به ریفایننس کردن وام خود دارید؟ با ایمان رهبر، متخصص وام از شرکت OCM تماس بگیرید. ایمان رهبر حتی با داشتن کردیت غیر ایدال به یاری شما می آید. شرکت OCM واقع در اورنج کانتی، دایرکت لندر، دارای لایسنس معتبر در 18 ایالت آمریکا، می تواند بهترین وام را با توجه به شرایط به شما ارائه دهد. تلفن 949-345-1870 949-345-1870 NMLS number 949-372.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز انهان با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز انهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من متشکرم میشم که اگر راهنمایی
بفرمایید. من ازتون یه سوالی بکنم. دختر شما در اون قبل از این که ماجرای کانادا مطرح بشه، شبکه دوستان و روابطش تو ایران چطور بود؟
عالی بود، با دوستان خوب، ولی زیاد نه. مثلا 5-6 تا بودن، عکسشون رو به دیوار بزنه، باهاشون مهمونی بره، کلاس بره، و 6 سالم فاصله افتاده بودن از اون فرار ما و تو اون مدت هم ما دیگه هیچ تشنجی تو خونه نداشتیم، در آرامش کافی بود.
خب چرا میخواست بره، به چه دلیل میخواست بره پلو پدرش؟
ما والا مشکلات داخل مدرسه فرزانگان بود، میگفتش که من این سیستم رو دوست ندارم، من میگفتم بیا بیرون از این مدرسه، دلشم نمیامد چون دوستانش رو دوست داشت. ولی یکی از بزرگترین شکایتی که من باید بگم به قول شما، من نباید یه طرف فقط گزارش بدم و صحبت اون رو هم بگم، این بودش که این گله میکنه الان پیش دکتری که مشاوری که میره در کانادا، میگه من حدودا 89 تا مدرسه عوض کردم و اذیت شدم و هیچ وقت به جای تعلق ندارم. من اینا رو میگم چون به هر حال برای شما این نداری باید آسون دارم. من مجبور بودم مثلا مدرسه راهنمایی خوب جدا بود، بعد دبیرستان، بعد آمد کانادا در دورانی که بچه بود.
عزیز نه نه آخه این کارا رو تو مهمونی ها میکنید با من نکنید، مثلا بحثم این نیست. لطفاً بیس سر عرض من حرفم این است که چرا دخترتون سال آخر به فکر رفتن کانادا بود، یعنی فکر میکرد اونجا چه خبره و چرا از ایران ناراحت و ناراضی بود؟
ناراحت فقط به خاطر سیستم آموزشی بود جناب.
خب چرا مدرسه‌ش عوض نمی‌کرد؟
جانم؟
مدرسه‌ش چرا عوض نمی‌کنین؟ اگر من
مدرسه عوضم که می‌شد، البته عوض نکردم، ولی من به اختیار به خودش دادم. خودش میگفتش که باشه عوض کن، بعد تابستون که می‌رفتم درش دارم از مدرسه دلش نمی‌اومد. چون من سه تیزوشان بود و می‌خواستش که موقعیت خودش باشه.
به من بفرمایید که نه، اونا که همش حرفای نادرستی. به من بفرمایید که دخترتون چه کار غیر عادی، رفتار غیر عادی رو در زمانی قبل از اینکه بره به کانادا داشت؟
مثلا پوست مثلا پاهاشو هی میکند یه ذره، مثلا قسمت جای پای پاهاشو مثلا خیلی میکند، این خیلی عکس العمل بدی، کار بدی به نظرم میومد که مثلا یه جوری، نه که چه جوری بگم، پاهاش مثلا وقتی نگاه میکنه اینگار فشار داده زیاد. دیگه من موردی دیگری که بخواد با ما خیلی رفتارش خوب بود، فقط با یکی از بستگان من که خیلی مذهبی زیادیه، خیلی رفتار دوستانه نشون نمیداد، نسبت به رفتار مذهبی عکس العمل تون نشون میداد.
دوست پسری داشت؟
هیچ وجه.
شما وقتی که رفت کانادا ماه اول راضی بود از این اقدامش با شما اگر تماسی داشت یا نه؟
تقریبا میتونم بگم همین الانم کانادا رو خیلی دوست داره و تا موقعی که پدر نرفت تهران ایشون خیلی طبیعی با ما رفتار میکرد، با من و حتی با همسر، خیلی خیلی دوستانه، خیلی قرب متعلقه، خیلی سرسمینی.
نه حال الان خودش چطوره؟
خیلی عصبانی، خشم خیلی
شدید. میگه چی؟ شکایتش هست؟
اصلا با من دوست نداره ارتباط
برقرار. نمیدونم ولی چی میگه؟
میگه که مثلا صحبتایی که دقیقا پدرشون هم به من ایمیل میزنه عین اون صحبت ها، که تو میخواستی قهرمان باشی، تو همه من رو در یک مدرسه ای گذاشتی که خیلی مزخرف بوده، ببخشید، یا این که شما، من بین دعوای شماها بودم، بعد من میگم اون 5 6 سالی که من بزرگ دیگه چیزی نبوده، قبلش هم که تو دعوایی ندیدی اصلا، همیشه در پناه خانواده بودی، همش تکرار میکنه و هیچی هم نداره بگه، چون جواب منطقی نداره. منم نمیخوام به چالش بکشونمش، ولی چون جواب منطقی نداره از من فرارم میکنه، چون میگه اصلا حوصله نداره. بعد دوست من و دوستان ما روی خوش نشون میده، ولی به اونا هم گفته من تقریبا هیچ کس رو دوست ندارم، من شماها رو هم دوست ندارم خالد جون مثلا، ولی خیلی مؤدبه، خیلی مؤدب.
نه اصلا مؤدب نیست عزیز، دختر شما له و لورده و مچاله است.
بله.
من اگر تیکه تیکه شدم جلوی شما ریختم که ادب نیست. آخه اصلا نگاهتون غیر، من خواهشم این است که او چه میگه، نه اینکه دفاعی نداره جوابی داره. من مطمئنم یه عالمه راجع به شما حرف میزنیم، ببینم چی میگه.
بیشترین حرفی که برای من میزنه، من همونو عرض میکنم، بیشترین حرفی که میزنه، تو به خاطر اینکه جلوی مردم یه قهرمان بشی تا زندگی تو برای من گذاشتی و این کارا رو کردی و الان همه برات دست میزنن، چون خوب خیلیا توی نشریه هم تو گفته بودم من تفسیر نداشتم که همه به من حق میدادن، ببخشید من گناهی دارم که حالا به یک آدمی روبرو بودم که بله پدرشون دانشگاه شریف بوده، مدام مختره بوده، خیلی هم آدم موفقی از به ظاهر از لحاظ البته از نظر شغلی بعدنم شکست خورد، ولی من چیکار کنم که با یه همچین آدمی روبرو شده بودم و یه همچین آدم غیر منطقی که تا لحظه آخرم دم برای موقع طلاقم بنده رو جلو پشت در چی بگم دادگاه کتک زد که قاضی قبول کرد و گفت من تا ندیده بودم باور نمی‌کردم که ایشون اینقدر خشن باشه، چون فکر می‌کردم یک مهندس خیلی عالی رتبه خوب با شخصیت و با انجام کارگر. به هر حال من گناهی نکردم که همچین آدمی گیرم اومده و من چنین عکس العمل نشون دادم. من اون چیزی که شایسته خودم می‌دونستم گذاشتم بچه‌مو در کلاس‌های خوب در هر چی تفصیلی. حالا اون فکر می‌کنه من سختگیری کردم. من این با سختگیری، من تنها چیزی که برای سختگیری برای دخترم کردم یادمه برای زبان بود که در 8 سالگی رفت و تا 9 سالگی خیلی ناراحت بود، بعد از اون دیگه خیلی خوشحال و بلکه به خاطر همون زبان انگلیسی خیلی دلیلش بود که ارتباط می‌زد با کانادا و خیلی زبانش مثل زبان مادری بود. یعنی وقتی وارد اینجا شد یعنی اصلا تعجب کردن.
نه ما اومدیم اینجا مسائل رو حل کنیم عزیز.
بله
نه نه این حرفا رو نزنی، اینا مشکل ما رو حل نمی‌کنه.
همین من نمیدونم
دقیقا
حرفی که میزنم شما میفرمایید
آخه عزیز من
نگو، ولی من
میگم عزیز من عزیز من
با وسایلی باشه برای شما که شاید فکر کنید که خب این دست به زور نبوده، این با من این گونه داره رفتار میکنه در حالی که تداعی من بود و دقیقا هم یک ماه اینطوری شده. اگر قبل از اینا اینطوری بود
خب چرا فدایی شما بشه؟
خیلی منو دوست داشت. نه
اصلا نداره، اصلا
رابطه صمیمی بود،
اصلا نداره. چی دوست داشت شما رو عزیز
جان؟
شما رو چرا دوست داشته باشه؟
چرا دوست نداشته باشه؟ ببخشید من سوال با سوال
خیلی ساده است. برای که رفتید یه مرد دیوانه رو به عنوان پدر براش انتخاب کردید، بعد یک سال و نیم از دست اون پدر از این شهر به اون شهر فرار کردید، بعد افتخارتون این بوده که بره مدرسه تیزهوشان باشه که بچه اونجا رو دوست نداشته، بعد به کلاس‌های مختلف و متفاوت به زور فرستادیتش و بعد
نه نه به زور نه جناب دکتر، من برای مدرسه تیزهوشانم شون قبول شد، 11 شد در تهران، همه کلاس میذارن مقدماتی، ولی دختر من اصلا کلن آمادگی خیلی چون آمادگی داشت به دستور مدیر من میذاشتم و به زور هم نذاشتم، چون ایشون خودش اینقدر خوشحال بود وقتی کنکورش قبول شد که اصلا هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی کنم. چطور میتونم به زور یه دختر خانمی رو بفرستم؟ بذاری که من اصلا دوست نداشتم، دوست داشتم بهش گفتم برو هنر رو هر چی دلت میخواد، ولی الان چیزی به زور نبوده و من در همین هم علامت سوال دارم، ولی موندم اصلا.
من ازتون یه سوالی بکنم، اگر الان شوهر سابق شما رو من بیارم و بگم دوتا ایراد همسر سابق شما چی هست، به من ایشون چی میگه؟
ایشون فقط بیشتر این هستی که شنیدم همیشه مطرح هم کردن میشه دستگان گفتن ایشون تحت تاثیر مادرش بوده و برادراش و ایشون اصلا اگه از خونه از هرچی هم بگن میگه نه خوب بوده، خوب بوده، همه چی خوب بوده، فقط خیلی دهنبین بوده مادرشون اختلاف ایجاد کردن.
خب حالا
من مادرم مثلا رفت یه شهر دیگه وقتی من جدا شدم، مثلا کلا ایشون شهر دیگه بود بنده چند
من من باور, من باور کنید من باور کنید تو عمرم آدمی به بیگناهی شما ندیدم.
من همین خود فکرم در درست رو میکنم، ولی باز به خاطر همین موضوع دیگه صحبت نمی کنم، به خاطر اینکه باز
نه 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 شما عرض من شما عرض من
خودم بیگناه نشون میدم،
شما عرض منو نگرفتید. من عرضم این بود که همسر سابق شما که اون همه تلاش برای گرفتن بچه از دست شما داشته و شما در حال فرار بودید، تنها حرفش این است که شما دهنبینید، هیچ عیب و ایرادی نداره. حالا ممکنه صبر کنید، حالا من از همسرتون پرسم دهنبین بود یعنی این که گوش به حرف مادرش میکرد، مادرش چی بهش میگفت که ایشون میکرد که مسئولیت با مادر نه ایشون؟ ایشون به من میگن چی؟ چون شما بالاخره من اگر دهن بینم
همین الان ایشون با مادر من تماس داره گاهی اوقات و این میزنه و میگه شما بگید این بچه رو اینطوری تحت تاثیر قرار ندن، من از اینا شکایت کردم که فرار کردن دوباره، مادرم میگه چطور فرار کردن با پلیس اومده.
نه سرکار خانم من سوالم یه چیز دیگه عزیز جان. ممکنه لطف کنید اینقدر حاشیه نرید.
بله بنده
من سوالم از شما این است که الان من به همسر سابق شما بگم همسر شما هیچ جایی بیناداش جز دهان بینی، مادرش بهش چه توصیه میکرد که ایشون میکرد شما میگید دهان بینه؟ میگفت کار بد شما که نتیجه حرف مادرتون بود چه بود؟
بله مادرم تا روزی که من انقلاب کردم و رفتم اونجا اصلا خبر نداشتش که من اینقدر طلاق دیگه فکر
نه باز شما باز به عرضم توجه نمیگفت
اصلا
شما نمیتونید اصلا من میگم سرکار خانم، من میگم اصلا شما مادر نداشتی. ببینید من برمیگردم میگم چش فرض کنید پسر من دهنبینه، میگم بسیار خوب، یکی بهش میگم اون کاری که میکنه چیه؟ من میگم اون
کار چیزی نگفت.
پس بنابراین شما خودتون هیچ عیبی نداشتی، مادر شما نه، مادر شما هم که ایشون میگه چون شما دهنبینید گوش برف مادرتون میدید، مادرتونم هیچ هر حرفی زده شما هیچ کاری نکردید. بنابراین شما
چرا مادر من قبل از اینکه من ازدواج کنم من رو تربیت کرد و بعد از اینکه من باشون ازدواج کردم حتی برای من همیشه توصیه میکرد به ایشون عشق بورز و منم داشتم ظاهرا، اصلا مادر من نقشی نداره.
یعنی سرکار خانم من نمیفهمم شما حالتون خیلی بده، قربونتون. همه شنونده ها سوال منو میفهمن. مرزم این است که شوهر شما میگه این خانم دهنبین بود، میگم چه کار بدی میکرد؟ هیچی؟ پس چه دهنبین
کار بدی میکردم؟
شما هیچ کار بدی نمیکردی. پس من میگم من به اون آقا برمیگردم میگم پس ایشون که کار بدی نمیکرده دهنبین؟
خلاف نظر مثلا وقتی داشتیم ایشون خیلی خشن بود، یه دفعه کارش به دست به زن داشت بیشتر. مشکل هم دست بزنیم بگیرم بنده اینقدر ممکنه عیب داشتم ولی عیب من اینقدر در مقابل عیبیشون کوچیک دیده میشه که هیچ کس به عیب من توجه نمی کنه.
حالا پرسش شما از من چی هست عزیز؟
من پرسشم فقط در مورد دخترم.
دخترت بین است که دختر شما بیماره؟ لطفاً اذیت نشید، برای که مادر و پدرش هر دو بیماره. و این دختر این دختر هم زمینه ارثی بیماری داره. اولا حداقل منیک دیپرشن داره، شما کاملا گرفتار یه حالت ایلوژن و دلوژن هستی، یعنی ایلوژنال دلوژنال دیسوردر دارید. این رو به بچه هم دارید. دختر شما الان وسط دو تا پدر و مادری که گرفتاری روانی دارن هست.
من چه بیماری هستم؟ میشه دوباره تکرار بفرمایید؟
شما دلوژنال ایلوژنال اند دلوژنال دیسوردر دارید، کاملا حالت سایکاتیک هستید. شما یه تصویری از زندگیتون میسازید مثل اینکه من برگردم خدمتتون عرض کنم من افتادم تو لجنزار اما میبینید که اصلا کثیف نشد. یا درست افتادم توی لجنزار که کاملا لباس بدون یه لکه تنمه، میگم من تو تصادف 7 اتومبیل بودم و 4 دفعه توی رودخونه ملق زدم، بعد شما به من نگاه کنین از سر و صورت و بدن من یک جا یه نه یه لکه هست نه یه قطره آب. یعنی این گزارش شما در این حد ذهنی و توصیح.
آقای دکتر خیلی معذرت میخوام، یعنی شما میفرمایید که بنده مشکلات روحی خودم رو باید به شما در جواب اولی که فرمودید میگفتم؟
اصلا بحثم این نیست. من بحثم این است که دختر شما بیمار روانیه، اون که پوست پاشو میکنده نشان دهنده یه مقدار آلتهای خودآزاریست از طریق فشاری که روش بوده و گرفتاری‌های ذهنی که داشته داره و فقط در 16 سالگی خودش رو زده بیرون. یعنی درست مثل بیماری‌هایی است که کم کم پیدا میشه. حالا به من بفرمایید اگر میدونید در خانواده همسرتون بیمار روانی چه داشتن؟
خاله همسر من الان 20 سال تو بیمارستان روانی.
رایت. احتمالاً اسکیزوفرنیه. خطر دختر شما مینه. یعنی به نظر من ما با یه مشکل جدی بیماری روانی دخترتون روبرو هستیم. و به همین جهت است که به جای اینکه شما فکر کنید که شما یا همسرتون چه کار میتونید بکنید، شما و همسر سابقتون و همسر کنونیتون باید بهترین متخصص رو پیدا کنید که فرزندتون رو ارزیابی روانی کنه، ببینن زیر یه سایکولوژیکال ایوالویشن، سایکیاتریک ایوالویشن بیماری مسئله چیه و از اونجا معالجه او رو شروع کنن. ولی شما دونه چه عزیز؟
ما بریم کانادا.
من فرق هر نه، مسئله زندگی نیست، مسئله ارزیابی تو 3 روز میتونه انجام بشه. شما 2 روز حتی بیاریدش اینجا توی مرکز ارزیابی، تستای لازم رو میکنن، جوابو به شما میدن که فرزندتون مشکل مسئله و بیماریش چیه. به همین سادگی. احتیاجی به سفر و اقامت و اینا ندارید. ماجرا ارزیابی است. تو کانادا میتونن این کارو بکنن، تو امریکا میتونن این کارو بکنن، فقط از قبل باید شرایطشو فراهم کرد که این ارزیابی سایکیاتریک ایوالویشن صورت بگیره، بیماری فرزندتون مشخص بشه، بعدن به شما و پدرش توصیه کنن که بهترین انتخاب شما میتونه چی باشه، مثلا که هنوز 16 سالشه و اختیارش به یک اعتبار دست هر دوی شماست.
آقای دکتر چقدر تا حدودی ممکنه این درمان طول بکشه؟
مثلا هزم. من نمیدونم که بیماری چه هست، حدس من این است که ما گرفتار جدی بیماری هستیم و خطرناک هم میتونه بشه، چون خطر خودکشی هم.
بله، چون ابراز کرده. من متشکرم، شما توصیه دیگه ندارید؟
نه، من تنها مثلا ارزیابی عزیز، وقتی شما میدید، وقتی شما وارد دکتر میشید یا میدید بیمارستان، یه هدف دارن، تشخیص. تشخیص الانم فرزند شما احتیاج به تشخیص داره. در نتیجه شما هیچ کاری که چه باید بکنید، نه زندگیتون رو، نه خونتون رو، نه محل اقامتتون، نه همسر سابقتون، نه همسر کنونیتون، نه داستانای گذشته، هیچ کلا مطرح نیست.
اگر درست میخوام بتونم همشون، همه وقتی که درودا میشن، همه میگه اون تقصیر داره، اون دیوونه.
من اصلا کاری به این ندارم.
اول صحبت نمیتونستم به شما این کلمه رو بگم، ولی حقیقتش اینه که معتمد پزشک قانونی در ایران هم به من گفتن که در این آقا اسکیزو داره و این بیماره. برای همینم از غیر منطقی بود. همش هم با خودش حرف میزد.
حالا وارد سکر خانم، ما الان بحث نه شوهر سابق شما است نه شما. بنابراین بحث این است که دخترتون باید ارزیابی شه. من نگران اسکیزوفرنی یا بیماریای دیگه هستم، امیدوارم نباشه. بنابراین شما تمام نیروتون روی یه ارزیابی کامل بذارید، امیدوارم چیزی نباشه و هرچی از
خودتون. یک دنیا تشکر، انشالله که خدا اجرتون بده. متشکرم که وقت خودتون رو به من دادید. ببخشید مزاحم شدم.
شنگان ارجمند با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شرکت تلفنی AirNex Communication با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران، تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند، مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان، اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949 706-55-55 عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. مهناز هاشمیان.
یک نام یک وکیل رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من تماس گرفتم، یه پسر 4 ساله دارم که شبا مشکل خوابیدن داره. اول اینکه شبا اصلا سر جای خودش نمیخوابه و چیزای مختلف ما امتحان کردیم نتونستیم، موفق نشدیم سر جاش بخوابه.
نه سر خوش، شما فرزند دیگری دارید؟
نه تنها بچه‌مه.
ممکنه به من بفرمایید که از تولد موضوع خوابش چجوری بوده؟
از تقریبا وقتی یه ماهش بود تو اتاق خودش دیگه میخوابید، یه ماه اول پیش ما بود، بعد از یه ماهگی دیگه رو تخت خودش میخوابید تا موقعی که 1 سالش شد. 1 سالگی نمونیا گرفت و شبا نفسش میرفت. بعد برای اینکه ما بتونیم مانیتور کنیم و دستگاه براش بذاریم، یه 2 ماهی اومد رو تخت ما پیش ما میخوابید که من بتونم شبا تنفسش رو کنترل کنم. شبا بعد دستگاه میذاشت. بعد از اون دیگه دوست داشت که پیش ما بخواد.
بله ببینید، من اولا همین جا بگم چون بقیه میشنون، شما قرار بوده شما یا همسرتون میفتید اتاق اون، نه اون میاده اتاق شما، برای که بعدش دیگه اون اشتباهیست که در حقیقت چون هیچ بچه ای اتاق خواب و رخت خواب پدر مادر به جای دیگه در حقیقت حاضر نیست معاوضه کنه، برابری اونجا اشتباه بوده. خب بعدش چه شد؟
بله خب تجربه اولم بود، بچه اولم بود، خیلی چیزا خب نمیدونستم.
نه ما با تجربه زندگی نمی کنیم، ما با علم زندگی می کنیم. قرار بود شما میدونستید این رو، اگر تو سی دی ای من دیدم گفتم هیچ وقت بچه‌ها قرار نیست به رخت خواب پدر مادر، اتاق پدر مادر برگردن. حالا اون گذشته. خب میفرمایید.
بعد یه مدت شروع کردیم باش کار کردن، من میافتم پیشش روی زمین میخوابیدم، خوابش که میبرد میومدم تو رخت خواب خودم. بعد خلاصه این داستان همینطوری یکی دو سالی ادامه داشت، یه مدت خوب میشد میخوابید رو تختش، بعد دوباره برمیگشت.
ببخشید باز بذارید من به شما یه چیزی بگم. ببینید عزیز، چون من مطمئنم بسیاری از شنوندگان دیگه این قصه خواب رو مال بچه ها رو براشون موضوع شده. بچه ها اگر فرض بفرمایید بدترین کار پدر و مادر یه نوع برگشت و بازگشت یا ریگرشن از نظر تربیت، یعنی روزی که بچه تونست ادرارش رو کنترل کنه نباید بگذاریم ادرار کنه توی یا دایپر به پاش ببندیم، روزی که بچه توالت ترین شد نباید برگردونیم، روزی که بچه رفت سه روز یه هفته خوابی تو اتاقش هرگز نباید به خاطر سابقه قبلی برش گردونیم، و اگر یه شب مسئله داره مشکل داره برگشت، شما یا همسرتون، البته چون پسر از یه سن 3 و 4 به بعد باید همسرتون باید میرفتید تو اتاقش میخوابید که راحت و آسوده باشه، نه تو تخت خوابش، و تمامش میکردید، نه که برگردید.
درسته، من این کار کردم، تقریبا یه ماهی وقت گذاشتم تو اتاقش تا اینکه عادت کرد سر جاش بخوابه. بعد از 3-4 هفته که دیگه رو سر جای خودش میخوابید، یه شب پدرش گفت من دلم تنگ شده بیارش اینجا، همون اومدن و همون اول دوباره شروع کردن رو تخت ما خوابیدن، دوباره شروع شد.
حالا ببینید شماها، من ببخشید اینجوری حرف میذارم، من مثلا نمیفهمم، یعنی ما پدر و مادرها دل بنده تنگ شده قاعده تربیتی رو میشکنم، چشمامو ببندم پشت فرمون بگم میخوام چند لحظه استراحت کنم، خودم بقیه رو به کشتن میدم دیگه عزیز. یعنی حالا اصلا دیگه شکوه نداره، من اومدم بچه‌مو به یه چیزی معتاد کردم. بعدم ببینید عزیز، چیزی که در آدم جا میفته وقتیست که پاداشا رندم باشه، یعنی اگر شما همیشه پاداش بدید بچه یاد نمیگیره، ولی وقتی به صورت تصادفی پس وقت میگید باشه پس وقت میگید نه، این در مغز میشه، همین کاریه که توی قمارخونه ها میکنن، پول همه رو میگیرن. بنابراین اشتباه اون بوده. خب حالا شکوه و شکایتتون چی عزیز؟
الان مشکل این که سر جاش بخوابه، من فکر میکنم بیشتر از روی ترسشه، برای اینکه خیلی میترسه که تو اتاقش بره. قبلا اینطوری نبود، ترس وحشتناکی داره از تاریکی، از تنهایی، و حتی بخواد تنها بره تو اتاقش اسباب‌بازی برداره بیاره بازی کنه، و بعد حتی وقتی تو اتاق ما هم میاد میگه درو ببند که کسی نتونه بیاد تو، و من نگران این ترسم بیشتر. حالا خاریدنش ممکنه بتونم دوباره یه ماه
نه صبر کنید، صبر، اینا همه با هم مرتبطه. اولا بچه ها میتونن بازی در اینا در حق بازی اول، پس اول. دوم، فرزند شما به دلیل اون تجربه تنفسی اصولا یه زمینه ای از استراب و وحشت تو وجودش کاشته شد، بنابراین این نتیجه اون میتونه باشه. سوم، اگر در خانواده شما و همسر آدم مضطرب و وسواسی وجود داشته باشه، زمینه های ارثی تو این سن و سال خودشو نشون میده. آیا چنین بوده؟
نه، ولی چند تا اینسیدنت بوده که پسر من با از اون اینسیدنت ها ترسیده، و کلن پسریه که خیلی مسائل رو عمقی نگاه میکنه، یه چیزی بهش بگی میشینه ساعتها بهش فکر میکنه، روزها بررسی میکنه، بعد میاد در برش حرف میزنه. برای کوچکترین چیزی خیلی عمقی توش ترسیده.
ببینید عزیز، نه خواهش میکنم صبر. اولا بچه تو 7 سالگی عقل نداره که راجع به چیزی فکر. نه ماجرای عمقیش ماجرای وحشته. ماجرای این است که به احتمالات بد نگاه میکنه. یعنی وقتی من میرم بیرون میگه شاید سگ تو رو گاز بگیره، شاید تصادف کنی، شاید هواپیما رو سقوط کنه، شاید دیوار خونه رو بریزه. این نشانه عمق فکر نیست عزیز. این نشونه احتمالاتی است که به صورت بد و منفی در خودش نشون میده و ریشه در اون مشکل اونجا داره و بعدن رفتار شما. ببینید عزیز، مهمترین عامل سلامت بچه نزد و یک نواختی، و شما اونو به هم زدید. حالا به من میفرمایید که زمینه ترس داره، احتمال داره. اگر در خانواده هست زمینه ارثی ترس، وسواس و یا خشمی که به خاطر ترس، ما اون رو هم داریم. اگه میفرمایید نداریم که نداریم، الانم راه حل شما دو چیزه. یکی این که از دکترتون بخواید که اگر ایشون مایلن به بچه داروی آرام بخش بدن، و پدرش و نه شما بره تو اتاقش، نه توی تخت اون روی تخت جدا، برای مدتی ای بسا 2-3 ماه بخوابه تا همه چیز آروم بگیره، و الا دورانی است که به دلیل سابقه بیماری خطر بیماری‌های سایکوسوماتیک وجود داره. یعنی میتونه مشکل تنفسی پیدا کنه، مشکل جهاز هاضمه پیدا کنه، مشکلات پوستی پیدا کنه و کار دستتون بده. به همین جهت است که اولا همچنان ماجرای مهم برهم زدن خوابه، که امیدوارم پدر مادرای دیگه بدونن این شوخی نداره. به همون اندازه خواب مهمه که بیداری مهمه. دوم، الانم اگر احساس می‌فرمایید که استرابه مسئله است، ترس موضوع شماست، بهترین کارش اینه که پدرش تو اتاقش باشه یا آرام بخش هم بخوره، و این ماجرا با 2-3 ماهی ادامه پیدا کنه تو این سن که کاملا این سیستم آروم بگیره، خاموش بشه، بعد پدرش بتونه برگرده و مشکل نباشه. قصد از اینکه بمونه اینه که بمونه تا صبح، یعنی اینکه بخواد برگرده اون وقتی خوابید، اگر به جایی نرسیده که دکتر آنچنان دارویی بهش بده که حتما بیدار نشه، خب پدر میتونه برگرده. ولی اگر بیدار میشه، این وحشتی که چشمش رو باز کنه و نباشه مسئله است، و ضمناً باید شما متاسفانه فعلا با نور کم تو اتاق او، اگر یا به هر حال اگر نمیخواد پدر اونجا باشه یا اگر اون کافی نخواهد بود، باید با نور کم زندگی کنید که بچه با تاریکی برخورد.
برایش تو اتاق خوابش چراغ گذاشتم که باشه، ولی 2-3 دفعه تو طول شب هنوز بیدار میشه، و وقتی هم بیدار میشه با ترس و وحشت بلو بدو میاد تو اتاق ما، و میگه من نبر دیگه اونجا، من نمیخوام اونجا
بخوابم. نه ببینید عزیز، شما این گزارش رو به عنوان یک کسی که یه حالش رو به شما میده نگاه نکن. من یه قبرانم عرض کردم، بچه ها در بازی و حق بازی اوله، این شماره یک. دوم، بچه ای که اون سابقه رو داره، ببینید درست بسید است که به شما بگن یه شغلی وجود داره که به شما یه دلار میدن، این شغل دیگه $100 همون کار هست. من نمیدونم شما بدو نمیدوید یا من نمیدوم، حتما. پس بنابراین اصلا اینا نشوندنه هیچی نیست، اینا فقط نشوندنه این است که فرزند شما نگران بیدار میشه و وقتی بیدار شد بهترین و مطمئنترین انتخاب شما دارن به اتاق شماست. پس این کارم داریم میکنه، اینا چیزی رو ثابت نمیده. بنابراین شما میخواید مشکل حل کنی، راهش داروست و پدرش بره. اگر پدرشی که دو شب بره اونجا بخواب و بچه هم بخوابه، دارو هم احتیاج نیست، ولی اگر لازم شد به نظر من دارو تونه کمک کنه. یعنی آرام بخش میخواید به اضافه پدرش، برای که سنش هم 4 سالشه، الان زمینای سکچوالش که علاقمند به بودن با شما، نزدیک شدن با شما، ایجاد فاصله بین شما و پدرشه، همه اینا دست مانورایی است که بچه ها خواهند کرد و به همین جاست باید مواظب و مراقب باشید و الا خواب و روز و زندگی شما رو هم به هم می‌ریزه.
به من خیلی وابسته است، به پدرش زیاد وابسته نیست و وقتی هم مثلا پدرش میاد باش بازی کنه میگه نه تو رو نمیخوام، میخوام با مامان بازی کنم، میخوام فقط با اون باشم. برای همین یه خورده احساس میکنم بینشون داره فاصله میافته.
نه صبر کنید عزیز، شما با سی دی های من آشنا نیستید؟ سی دی ویدیو های من نه؟
نه خیلی
گوش نکردم. نه ببینید عزیز، نه اصلا گوش نکردم. نه ببینید عزیز، بچه بین 4 تا 6 سالگی، پسر بچه عاشق مادرشه، در به در دنبال اوریان مادرش میگرده، لباس عوض میکنه دوربر باشه، وقتی مادرش بغلش کنه دست به بدنش بزنه، مادرش خوابیده باشه میره لباسشو پس میزنه پاشو ببینه، مادر رفته باشه حموم دوربر میچرخه مادر رو ببینه، از اینکه پدر بهش نزدیک بشه احساس بدی میکنه، وحشت از این داره که پدر اگر متوجه این علاقه بشه کار دستش بیاد. اصلا اینا عشق بچه است تو این سن و سال عزیز، شما این حد دقیقه را اینی میدونید میتونید مسئله بیافرین. معلومه پسر بچه مادرش رو ترجیح میدم طور که دختری بسا پدرش رو.
خب
بعد
چجوری پدرش ببرتش بخوابونه شبا وقتی نمیخواد
اونا؟ خب اگر من و شما یه پدر و مادری هستیم به سر یه موضوع سادهی مثل یه بچه 4 ساله این چنین از پا افتادیم که اون تعیین کننده است، بهتره او رو بگید پدر و شما دوتا بشید فرزندانش. شما چرا کارشکنی میکنید؟ شما هر کار دلتون خواسته تا حالا که بازم دارید همون کار رو میکنید. حرف این است که بابا تو رو میخوابونه برو بخواب، تموم شد رفت. شما نمیتونید دست به همچین بازیایی بزنید. مثل پدر بزرگوارش میگه دلم تنگ شده بیاره، شما دارید همون حرفو بدتر میزنید. شما دارید بچه رو از پا در میارید از
بیز. نه من اینو میگم برای اینکه حرفیه که پدرش میزنه و من میدونم که پدرش داره گوش میده و میخوام که این راه حلا برای جفتمون باشه.
آخه داستان نه، من رو بگید که پدرش هم گوش به تو خدمت من خیلی ساده است. حرف پدر به جای اینکه با شما این ور اون ور بره، از این بعد هفته 2-3 شب شنبه و یکشنبه با پسرش میره بیرون، میره محیط بازی، میرن بسکت بستنی میخورن، میرن سینما، برمیگردن ارتباط رو با بچهش برقرار میکنه. پسر باید عشق مادر رو رها کنه، بره عاشق پدرش بشه، خودش رو با پدرش همانند کنه، آیدنتیفای کنه، نجات پیدا کنه. بنابراین عزیز اینا بیسیک ها و مبانی بیماری سلامتیه. شما 10 تا بیمار روانی که میبینید لطفاً به عرضم توجه کنین، 7 تاش مال 4 تا 6 سالگیه. این دوران رو نمیشه همینجوری سرمون روزیم پایین کار خود کن. لطفاً و حتماً تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی رو روی هم 30 ساعته حتماً بشنوید یا DVD هست ببینید، یک کمی هم برای اون اساس عمل کنید، ولی کار دست خودتون میدید. فرزند شما اگر بیفته تو خطه یه مقدار، گفتم به دلیل مشکل فیزیکی که داشته بیماری های سایکوسوماتیک تنفسی اینا پیدا کنه، کار دستتون میده، یعنی مشکلات اونجا پیدا میکنه. اصلا این موضوع شوخی نیست و لطفاً به راه و روش گذشتگان یا توصیه اطرافیان هم عمل نکنید، برای که شرایط حساس است و شکننده. ولی الان هم بهترین کار فعلا در کوتاه مدت یه داروی آرام بخشه و با پدرش، یا اگر با پدرش اونجا میخوابه، این که من مامانم باید ببره به خوابونه، مامان خسته است، سرش درد میکنه، بابا هست، و رابطه اونا رو بهتر کنید. اگر یک هفته پدرش باش بره سینما و برن بستنی بخورن و برن پارک و اینا، مطمئن باشید که او هم شما رو رها میکنه و با پدرش راحتتر و خوشحالتر خواهد. برحال خوشحال شما.
بله. من یه سوال دیگه هم داشتم، پسرم همین یه مدتی هست، یه چند ماهی هستش که مرتب دستش رو میکنه تو دهنش، یا بلوزش رو داره میخوره یا زبونش داره همه چی لیس میزنه. این میتونه منشأ ترس یه چیزی داشته باشه یا فقط یه عادت زود گذره؟
نه عزیزم، اصلا عادت های زود گذر نیست. شما چه مدتی به فرزندتون شیر دادی؟
من 6 ماه.
چرا قطعش کردی؟
شیر خودم نداشتم دیگه بدم، ولی شیشه شیر رو تا 2 سالگی خورد.
خب دیگه، خب این اول مال خود بوده، بچه با 14 ماهگی شیشه شیرش سوراخش گشاد بشه که اورال فیکسیشن بستم. بعدم بچه نگران عزیز، فرزند ترسیده نگرانی داری؟
من یکی از دوستا یا فامیلا بهش گفته بود که وقتی شبا میخوابی یا هوا تاریک میشه، آدم دزدا میان پشت پنجره، میان میبرن میکشن توی کلازت، توی بحث با زیاد حیوانا هستن.
شما ممکنه بفرمایید این دوستان بیمار دیوانه شما زندگی شما چه جایی داره؟
آدم... خب اینا توش تاثیر میذاره حتما.
من فکر کنم همه حرفای بد رو بهش زدم کنم. من تعجب میکنم شما این چه جور دوستانی هستن به بچه همچی حرفی رو بزنید. اصلا همجوری ما تو مربوط میمونم به بچه‌ای که امنیت و آرامش میخواد، اون دوست کمدان خودخواه همچی حرفایی بزنید که با چی کار بکنید؟ نه، به هر حال بچه شما مضطربه، مواظبش باشید. خوشحالم باهاتون صحبت چنگان اجمن با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه‌ها با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره،
در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه. عذر میخوام، من در مورد دختران میخواستم صحبت کنم. مشکلی پیش، من دو قلو دارم، دو تا دختر 23 ماهشون هست. یکی از دختران خیلی عصبی هستش، یعنی چیزا رو میگیره پرت میکنه وقتی که چیزی باب میلش نباشه، و اینکه دوست داره که، و خواهرش رو خیلی میزنه، موهاشو میگیره میکشه، و وقتی میگم بیا بوسش کن، بیا بغلش کن، نازش کن، میگه نه نه، ولی وقتی که موهاشو میگیره میکشه و من با حالت استراب، چون خواهرش گریه میکنه، خب من باید استراب میرم، سریع خواهرش میگیره بغل میکنه، بوسش میکنه، تا مرغومو میکنم و دوباره میگیره اینو میزنه.
اولا من صبر کنم، صبر کنم، اولا میخواستم بگم به شرمنده عزیز قبلی، گفتم این بچه ها حقه بازن، اون که 4 سالشه، این که حتی 2 سالش هم نشده. بچه ها ایدنتیکال هستن، همشکم و همسانن، یا این که متفاوتن؟
نه متفاوت هستن.
خب عزیزم شما، نه صبر کنید ببینید عزیز، حالا دوستانی که روی خط رادیو تلویزیون تشریف میارن، راجع به بچه ها من یه حد اقل انتظاری دارم، یه حد اقلی از مسائل مربوط به پرورش و تعلیم تربیت بدونن. وقتی اونا رو رعایت نمی کنید گرفتاری. ببینید عزیز، شماره یک، اولا روزی که شما دو تا بچه داری باید متاسفانه این واقعیت رو بدونید، متاسفانه تو 4 تا بچه داری. بزرگ کردن دو تا بچه دو قلو مثل اینی که آدم 4 تا بچه همسن رو بخواد بزرگ. بنابراین کار بسیار سخت و مشکلی است و بدون کمک و یاری دیگران تقریبا ممکن است، و همین خودش یه عامل برهم زننده نزد و ذهنه. این یک. دو، روزی که شما من بفرمایید بچه ها همدیگر رو آزار میدن، اذیت میکنن، من مثل همیشه گفتم نه شما قرار غذا درست کنید، نه خونه رو تمیز کنید، نه چیزی رو بشویید، شما فقط مواظب اینا با هم دعوا نکنید. و ضمناً همینقدر که به هر سنی رسیدن که ممکنه باید اینا رو از هم جدا کنید که برخورد پیدا نشه، زیرا در برخورد هر دوتا سخت سخت آسیب میبینن، در جدایی هیچ. و وقتی که خواهر برادرها در کودکی خون همدیگر رو میریزن، تا آخر عمرشون نه تنها با هم دیگه، با همه دشمن میشه. بنابراین چیزی که شما میگید خیلی عادیه، ولی شما قرار نیست بذارید کار به اونجا برسه که این بتونه اون رو اذیت بکنه و بعد حالا شما بخواید کاری بکنید. چرا؟ برای اینکه وقتی دو تا بچه هم دیگه رو آزار میدن، هیچ راه علمی وجود نداره که ما ازش چیز خوبی در بیاریم. فقط انتخابا بین بد و بدتره. کاری بکنیم، کاری نکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، با خودش جنبه‌های بد و منفی داره. پس بنابراین نباید بذاریم این اتفاق بیفته، یعنی من شما نباید بذاریم تصادف اتفاق بیفته. و الا بعدن هیچی درست نخواهد شد و بنابراین شما قرار نیست که کاری بکن جان.
بله عرض میخوام آقای دکتر، من معمولا چیزایی که براشون میگیرن و چیزایی که دستشون هست برابر یکیه، ولی این خواهر بزرگش که مثلا آرومتره این به سهم خودش قانع نیست، یعنی فکر میکنه اون چیزی که خودش داره خوب نیست، اون چیزی که خواهرش داره بهتره و میخواهد اون ازش بگیره.
نه نه سب کنیم و... آخه این استدلال که معنی نداره عزیزم. شما میبرید بحث تو بزرگ سالی، گویی دو تا آدم 20 ساله هستن که به سهم خودش با. اصلا معنی نداره بچه سهم بگه بخواه، من اونم میخوام همین. و بعدشم وقتی که یه دفعه خواست هر رفتار، ببینید شما برز من نخواستی توجه کنید، مرزم این است که موضوعهای بچه ها راهی نداره، به همین دلیله که شما قراره هیچ کار دیگه نکنید که اختلاف بینشون نیفته و در اولین فرصت ها که تونستید و میشه اینا رو از هم جدا کنید. وقتی که یکی حالت فرماندهی و دیگری فرمانبرداری، یکی زورگو میشه و ظالم و یکی مظلوم و به هر دو آسیب میخوره. بنابراین از آغازم گفتم من انتظار نداشتم و ندارم که هیچ پدر و مادری از عهده هیچ دوقلویی بر بیاد، ولی میشه مشکلات و مسائل رو کمتر کرد، همین و همین. و به خاطر اینه حرف من به شما این است که کاری نکنید و از هم جدا شو. الان 23 ماه بفتشون تو دو تا مهد کودایی که خودتون رو خلاص کنید، یعنی مشکل سپریشن
ایزو. من الان توی کشوری زندگی میکنم که مهد کودک رو باید رزرو بکنیم، یعنی از وقتی که بچه ها، یعنی من باردار بودم باید جان، ولی الان مهد کودک تا ژانویه جان نمیده و میگن بچه باید دو سالش تموم بشه تا اینکه بعضی از مهد کودک ها. بعد مهد کودک های خصوصی به من گفتن ژانویه ما به شما وقت میدیم که، یعنی ما الان مهد کودک گرفتیم قرار شد از ژانویه، یعنی ژانویه که 2015 اینا رو وارد مهد کودک بکنیم.
به هر حال شما تو این 5 ماه بچه ها رو از هم میپاشید عزیز، برای این راه پیدا کنید. یک، ببینید یه جای خصوصی هست یا آدمی هست، یکی ببرد یکشون توی اتاقی که توی اتاق دیگه. دو، برید یه جای دیگه.
بله.
یعنی ببینید عزیز، شما این مشکل رو نمیتونید حل کنید، یا یه نفر هم یه نفر بگیرید کار کنی کنارتون.
کمک داشتم متاسفانه نزدیک 4 ماه هستش که رفتن دیگه، بعد الان 5 ماه واقعا دنبال یک کمک دیگه میگردم که متاسفانه هنوز پیدا نکردم.
بله.
بعد آقای دکتر من یه سال دیگه هم خدمت. امروز چیزی که خیلی من ناراحتم کرد برای دفعه دوم یا سوم بود که من اینو دیدم، دختر من خیلی سمت غریبه میره. من امروز رفتم فروشگاه و اون آقای فروشنده فقط یه مقدار از دور با هر حرکات داشت با این بازی میکرد، این دوستاش دنبال بدو بدو، خیلی قایم موشک بازی دوست داره و هیجان دوست داره، و این آقا که با این یه مقدار از راه دور بازی کرد، این خیلی قشنگ رفت دستشو گره و طوری که ازش خواست که بغلش کنه و من بهش گفتم نه، یعنی من یعنی کشیدم کنار و گفتم اصلا کار درست نیست و خیلی با حالت عصبانی گفت نه 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 نه، یعنی اصلا انگار میتونم این خیلی این قضیه من خیلی ناراحت.
نه شما کی میخواید تصمیم بگیرید که بچه های شما 23 ساله نیستن؟ عزیز من شما چرا با ملا سب کنید قربونه؟ بچه ها انسان بزرگ سال با ابعاد کوچک نیستن. دخترهای 23 ماهه شما یه دهم بچه نمیدونم 20 ساله نیست عزیز. سلامت بچه در اینه که از دیگران نمیترسه. من روزی که بچه‌ام بغل همه میره بچه سالمیه، روزی که نمیره مسئله است، بنابراین اون که عیب و ایرادش نبوده.
پس این نگرانی نداره درسته؟
نه تنها نگرانی نره، این یکی باعث خوشحالیه عزیز. بچه قرار احساس کنه من از کسی نمیترسم، هیچ کس بد نیست،
خیلی اجتماعی هستن،
هیچ کس منو آزار نمیده. خاطرم هم از بابت مادرم که البته باید اشتباه میکنه باید آسوده باشه که برم، چه عیبی داره؟ خب کرد بکرد.
آقای دکتر از من غذا نمیخوره، یعنی وقتی من خونه هستم خودشون میخوان خودشون غذا، با من اصراری نمیکنن، میدم میریزن میپاچن ولی خب میخورن. ولی وقتی یک غریبه میاد یا یک دوستی میاد یا مثلا به این بیسیت کمکم میاد از اون غذا میخورن. اینم اصلا جای نگرانی نداره؟
نه اصلا، نه چه، اولا بچه ها اونجا که خودشون میخورن خودشون میخورن، وقتی که دیگه میاد به دلایلی که مثل عزیز شما ممکنه من بگید لباسای خوبتونه وقتی دوتایی با همسرتون تنها هستید میپوشید، وقتی مهمون میاد ممکنه من بگید که غذاها رو مرتب و منظم و یا حتی بهتر وقتی درست کنید برای خودتون یا برای مهمون. اصلا اینا جای نگرانه. شما اومدید دنبال یه چیزایی عزیز، لطفا حتما اون سی دی دی ویدیوهای منو بشنوید، برای اینکه
من دارم، بله دارم، البته یه حدودی
اصلا تا حدود یعنی چی بچه 23 ماهه داره،
3 و تا 4
یعنی 15 ساعت مطلب بوده، شما 3 ساعت شد بعد از 23 ماه خوندی.
متاسفانه آقای دکتر به خودشون وقت اون، یعنی من تمام مدت فقط وقت چون تا ویدیو روشن میکنن میرن هی خاموش میکنن و توی ماشینم گذاشتم توی ماشین، فقط وقتی که وقت میکنم راهایی که میرم خاموش میکنم.
عزیز عزیز من که راجبه سی دی و دی وی دی خودم نمیگم، من اگر قرار بود، اگر فکر میکردم تو این سی دی ویدیو چیده بچه هامو داروی بیهوشی بهشون میدم بیهوشو میکردم، یه دفعه میشنم 15 ساعت مطلب بیشتر نیست. عزیز عزیز من شما نه ببینید، من و شما وقتی در کودکی یه ساعت اشتباه میکنیم 1000 ساعت تو زندگی عقبی، اینجا رو نمیشه کرد یعنی. و بعدم شما بیسیکای حرفایی که دارید میزنید مثلا از شما به نظر میرسی یه جای تنهایی، دو تا بچه دو قلو هم پیدا کرد، یعنی همه جوره به هر حال شرایط نامناسبه، اگر یه مقدار اشتباه بکنید کار دست خودتون میدید، یعنی داره. اصلا نمیتونید
آقای دکتر این همچین چیزه که پرت میکنه
اصلا مهم نیست عزیز عزیز
کیز میزنه سرشو میزنه زنی.
نه ببینید سب کنید، اولا بچه ها در مرحله اولیه سنسوری موتور هستن، حسی حرکتی هستن، همیشه تو باید حس کنن بدن باید روش اکشن یا عملی انجام بدن که پرتاب کردن، این عادیست، فقط بدن باید نزد داد. شما من بگید از 50 تا ورزشی که با آدم های بزرگ سال بکنم اگه توش توپ نیست، برای که همون بچگی رو داریم ادامه میدیم. این شماره یک. دو، بچه ها وقتی که یه کاری بکنن و بتونن به هدف برسن تکرار میکنن، بچه جیغ میزنه، اگر بهش بی‌اعتنا بشید خاموش میشه و فراموش میشه. این که یه چیزی رو پرتاب میکنه که مسئله است، خونه باید در شرایطی باشه که بچه این کار رو نتونه بکنه و چیزی رو در اختیارش نگذاریم که با پرتابش به خودش یا به دیگری آسیب بزنه یا چیزی رو خورد میکنه، بنابراین یه اصولی رو اونجا باید رعایت کرد. ولی شما روزی که دوتا بچه دارید این اداره کار مشکلیه، یعنی که همچنان توصیه من این است که جداشون کنی و بعدم یه مقداری در این باره بدونید عزیز، اگر اشتباه بکنید میتونید کار دست خودتون بدید و واقعا کار رو 1000 برابر خراب کنید، اینکه که مقدار اطلاعاتو بیشتر کنید و بعدم کمک بگیرید و بعدم اگر یک کسی پلوتون بوده میخواسته بره باید به دنبالش می بودید، الانم هرچه زودتر یک کسی رو پیدا کنید که کمکتون کنه و الا بدون اون کمک از عهده بر نمیایید. بعدم من نمیدونم حالا چرا وقتی که حامله شدید تو بچه دار شدید پاشید رفتی کشور عجیب و غریب، ولی خب رفت.
نه من اینجا ازدواج کردم بعد حاملشم، یعنی من تحصیل میکردم که خب مورد ازدواج پیش اومد و یعنی صرفا به خاطر اینکه ازدواج کنم بچه یعنی اینجا بچه داشتم نه، یعنی
خب برحال اگر میدونستید دو قلوه باید یه ترتیبی میدادید عزیز، برحال درسته الان بچه ها نمیذارن شما بخونید اون موقعی که میذاشتن. حالا من تمام توصیه‌ام خدمتون اینه، اگر شما ندونید عزیز چون کار شما یه مقدار جراحیه میتونید آزار بدید خودتون و بچهاتون رو، یه مقدار بیشتر بدونید کمکم بگیرید. امید من این است که این ایام سر بزنه، هرچی زودتر هم این بچه ها رو هم بفرستید مهد کودک هم از هم جدا کنید که این بازی ظالم و مظلوم رو
بله عذر میخوام، من میدونم وقتتون کوتاه، فقط یه سوال کوتاه بپرسم. من مادر بزرگشون خیلی وسواس شدیدی دارن، بچه ها از چه سنی خودشون رو نشون میدن که این مسئله ژنتیکی یعنی به ارث بردن؟
بچه ها میتونن از 3 سالگی میتونن نشون بدن، ولی اگر وسواس شدید دارن شما احتمالا مسئله پیدا میکنید، ولی بذارید تا خودشون نشون بده. فعلا شما این حداقل رو اعتماد منم متاسفانه با آخر وقت رسیدم. این حداقل رو
بله اینا خوابش من میان تو اتاق ما میخوام.
خب باری که الله
شدیدی میکرد 40 درصد. همون سفارشی که برای
شما یه کاری بکنید.
همون کار انجام بدم.
حتما لطفا سی دی ها من تو اینا توضیح دادم. عزیز یه دفعه اونو بشنوید. مواظب خودتون باشین. من متاسفانه با آخر.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم عزیز.
ممنون.
ممنون
خود نگهدارید.
شنگار ارجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایرواین.
رستوران دریا، سرکست.